تشکر از شما استانک زیسب، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه یتان بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم در این مجله خبری. درخواست جدید چین و پاکستان خشونت ها کاهش یابد و آتش بس در افغانستان برقرار شود. دو کشور در افغانستان دنبال چیستند؟ بیشتر تا لحظات دیگر. در موضوعات جهان از نگرانی ها در مورد گسترش شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین با شما میگوییم. رئیس جمهور برزیل که همگیری را کم اهمیت میدانستم مبتلا شده. با تفصیل این گزارش ها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها. قرار است کابل فردا میزبان نشست از راه دور باشد درباره تقویت اجماع بین المللی در مورد صلح. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مایک پامپیو وزیر خارجه آن کشور را فردا فرا خوانده. و رئیس جمهور سربیا از وضع دوباره محدودیت ها و منظور پیشگیری از همگیری ویروس کرونا خبر داده است. این هم تفصیل خبرها. قرار است کابل فردا میزبان نشست از راه دور در مورد تقویت اجماع بین المللی در مورد صلح باشد. انتظار می رود در کنار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، نمایندگان ایالات متحده، ناتو، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم در آن اشتراک کنند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در نشست خبری در این مورد گفت: کابل به روز دوشنبه نیز به گونه مجازی میزبان نشست در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای درباره روند صلح افغانستان بود. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه موافقتنامه امضا کردند. پس از آن این گروه حمله های خود بر نیروهای بین المللی در افغانستان را متوقف کرده، اما جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. رسانه های ایران از آغاز کار ایجاد خط ریل در مسیر راهن زاهدان چابهار خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داده که هدف این پروژه بیش از 620 کیلومتری اتصال چابهار به شبکه ریل است. در ادامه آمده که این پروژه چند کشور به شمول افغانستان را به آب‌های آزاد اقیانوسی وصل خواهد کرد. به گزارش ایرنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که این پروژه توافق تجارتی سه‌جانبه افغانستان، ایران و هند را تقویت می‌کند. افغانستان پیش از این زیاد متکی به بندر کراچی پاکستان بود، اما با گشایش بندر چابهار و باز شدن مسیرهای جدید حمل و نقل از طریق کشورهای آسیای میانه، در سالهای اخیر اتکای افغانستان بر بندر کراچی به گونه چشمگیر کاهش یافته. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور را فردا 9 ماه جولای فرا خوانده. بر اساس گزارش‌ها قرار است از پامپیو پرسیده شود که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به گزارش‌هایی که روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان و جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود چگونه واکنش نشان داده. جلسه زیر این عنوان برگزار خواهد شد: انعام بر سر نیروهای آمریکایی، چرا اداره ترامپ واکنش نشان نداده. وزارت خارجه ایالات متحده نگفته است که پامپیو در نشست اشتراک خواهد کرد یا نه. روزنامه نیویورک تایمز در 26 ماه جون به نقل از مقامات استخباراتی ایالات متحده گفت که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه با جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش پیشنهاد کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و آن را جعلی خوانده. روسیه و گروه طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. ایالات متحده به گونه رسمی سازمان ملل متحد را در جریان گذاشته که از سازمان صحی جهان برون می شود. این اقدام به دنبال انتقاد تند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از چگونگی رسیدگی این سازمان به همگیری ویروس کرونا صورت گرفت. ایالات متحده در 6 جولای به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد اطلاع داد که سازمان صحی جهان را دقیقاً ظرف 1 سال ترک میکند. ایالات متحده حدود 15% بودجه این سازمان را میپردازد و بزرگترین حامی مالیش است. و الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا از وضع دوباره محدودیت‌ها به منظور پیشگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور خبر داده. او دیروز گفت وضع قیود 3 روزه برگشت و گذار را از سر می‌گیرند. او میگوید سر از فردا هر گرد همویی با اشتراک بیش از 5 نفر ممنوع خواهد شد، اگر در فضای باز باشد یا بسته. سر از جمعه 10 جولای ما به سوی قیود برگشت و گذار گام میبرداریم. این ممنوعیت دوشنبه 13 جولای خاتمه خواهد یافت و دوشنبه خواهیم دید که بعدش چه کنیم. این پس از آن است که مقام های سربیا دیروز 7 جولای گفتند که از جان باختن 13 تن در نتیجه بیماری کووید 19 و 299 مورد تازه ویروس کرونا در یک شب و نروز گزارش شده. بر اساس آمار رسمی شمار کل مبتلایان از 6 ماه مارچ به این سو در سربیا بیش از 16700 تن و جان باختگان 330 نفر است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 29.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه های ما. تلاش کابل برای شکلگیری اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای درباره صلح. چین و پاکستان دنبال چیستند؟
چین منافعش بیشتر منافع اقتصادی است و پاکستان مالوندار از چند دهه به این طرف خواهان از این است که تا حدی که امکان دارد در افغانستان دارای نفوذ باشد.
از مراسم تحلیف تقریبا 4 ماه می گذرد. کابینه جدید کجاست؟
در معرفی کابینه‌گذارا هیچ مشکل و ممانعتی وجود ندارد. لیست تکمیل است.
گفتگوی در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. در کنار این مطبوعات جهان را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چه گفتند. در جهان از نگرانی ها در مورد گسترش شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین به شما میگوییم. رئیس جمهور برزیل که همگیری را کم اهمیت میدونستم مبتلا شده. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
سومین دور گفتگوهای
با رادیو آزادی که باشید. از تازه های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر می شوید. چین و پاکستان خواستار کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس بشردوستانه در افغانستان شدند. معینان وزارت‌های خارجه این دو کشور دیروز در مورد تحکیم همکاری‌هایشان با حکومت افغانستان در حمایت از روند صلح، برابری و مالکیت افغان‌ها نیز تأکید کردند. آنها با معین وزارت خارجه افغانستان از راه دور در سومین دور گفتگوهای راهبردیشان به بحث پرداختند. ژاک فر احمدی گزارش می‌دهد.
سومین دور گفتگوهای راه بردی از راه دور معینان وزارت‌های خارجه افغانستان، پاکستان و چین سه‌شنبه با صدور اعلامیه مشترک تمام شد. در بخش از این اعلامیه که وزارت خارجه افغانستان دیروز پخشش کرد آمده است، چین و پاکستان خواستار کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس بشردوستانه در افغانستان شدند. بر بنیاد اعلامیه، پاکستان و چین روی تحکیم همکاری‌هایشان با حکومت افغانستان در حمایت از روند صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغانها نیز تاکید کردند. بل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، به همکاری صادقانه پاکستان به این روند شک دارد. او دیشب بر رادیو آزادی گفت:
پاکستان particularly supports the Taliban to this day.
پاکستان به گونه مشخص تا امروز از طالبان حمایت می کند. طالبان گروه نیابتی دولت پاکستان هستند. پاکستان به خاطر از معامله طالبان و ایالات متحده پشتیبانی می کند که این معامله بسیار به نفع طالبان است. طالبان به گونه مستقیم با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. آنها با یک هیئتی که ممکن مقامهای مرتبط به حکومت در آن شامل باشند گفتگو خواهند کرد. طالبان یقینا در حکومت فعلی سهم نخواهند گرفت و نه هم قانون اساسی را احترام میکنند. بر اساس اعلامیه مشترک افغانستان، پاکستان و چین، اسلام آباد و بیجنگ بر آغاز فوری مذاکرات بین افغانها و حفظ دستاوردهای حدود 19 ساله نیز اصرار ورزیدند. در اعلامیه مشترک افغانستان، پاکستان و چین گفته شده برای جلوگیری از ظهور مجدد تروریسم، سه کشور تاکید کردند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با در نظر داشت شرایط به گونه منظم و مسئولانه انجام شود. چین و پاکستان دنبال چی در افغانستانند؟ عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، دیشب بر رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
چین و پاکستان هر دو خواهان، من فکر میکنم، ختم جنگ در افغانستان و حضور طالبان در یک اداره جدید آینده در افغانستان و معلومدار با منافعی که هر کدام در افغانستان داره، میخواین که برنامه های خود را پیش ببرن. چین منافعش بیشتر منافع اقتصادی است و منافعی است که همچنان بر بنیاد موضوعات مبارزه با تروریسم استوار است، و پاکستان معلوم دار از چند دهه به این طرف خواهان از این است که تا حدی که امکان داره در افغانستان دارای نفوذ باشه.
در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده که در ماه جون منتشر شد آمده است، حکومت چین هر دو حکومت افغانستان و طالبان را در تلاش دخیل می‌سازد که هدفش برقراری ثبات در منطقه است. بر اساس گزارش پنتاگون، این اقدام چین پرسونل و سرمایه گذاری های آن کشور در بیرون را حفظ می کند و مرز غربیش را از جنگ جویان اویغور در امان نگه می دارد. پنتاگون گفته است پاکستان به گونه علنی از موافقتنامه ایالات متحده و طالبان به عنوان راه پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان حمایت کرده است. طالبان پس از امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان با ایالات متحده در 29 فوریه در قطر، حمله های خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساختند، اما از حمله بر نیروهای افغان دست نکشیدند. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، واشنگتن بر کاهش سربازان آمریکایی از حدود 12000 به 8600 تن در افغانستان تا میانه ماه جولای توافق کرد. اگر تمامی بخش‌های توافق عملی شود، همه نیروهای بین‌المللی افغانستان را تا میانه سال 2021 ترک خواهند کرد. اما مبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین افغانان از دیگر شرط‌های پیش از خروج این نیروهاست که تا کنون به گونه کامل تطبیق نشده است.
گزارش بود از جعفر احمدی. به نظر شما تلاش های روان حکومت افغانستان برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای برقراری صلح در این کشور چقدر میتونه مؤثر باشه؟ لطفاً نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سی منتظرتان هستیم.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. یک حامی نزدیک به عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید فهرست نامزد وزیران پیشنهادی از جانب آنها تکمیل شده و در آینده نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان سپرده خواهد شد. تا لحظات دیگر گفتگوی میشنوید در این مورد با فضل احمد معنوی. اما پیش از آن جاوید نعیمی مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند. من زود برمیگردم.
انتظار میرود مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه نهم ماه جولای در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کشورش حضور یابد. این نشست تحت نام جایزه های روسیه بر سر سربازان امریکایی چرا اداره ترامپ پاسخ نمیدهد برگزار خواهد شد. روزنامه هل نوشته که انتظار می رود در نشست پنجشنبه از مایکل موریل رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا در اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا هم پرسش های مطرح شود. روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست ماه گذشته نوشتند که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ گزارش ها در این مورد را که گویا روسیه با جنگجویان وابسته به طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی پاداش پیشنهاد کرده بود کم اهمیت دانسته است. روزنامه هل سخنان هفته گذشته پومپیو را هم نشر کرده که در نشست خبری در واشنگتن گفت مداخله روسیه در افغانستان برای ایالات متحده تازگی ندارد، اما به گفته پومپیو آنها گزارش‌های اخیر را با جدیت دنبال می‌کنند. روسیه و طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم موضوع مشابه را نشر کرده و نوشته است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این تلاش روس‌ها که خواسته سربازان آمریکایی را در افغانستان بکشد پاسخ درست نداده. روزنامه اتهام وارد کرده که ترامپ در این مورد مسئولیتش را هم به درستی ادا نکرده. در ادامه آمده که بر اساس برخی گزارش‌های اداره ترامپ و شخص رئیس جمهور در اوایل سال 2019 آگاهی یافته بودند که روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود تا نظامیان آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. اما ترامپ ضمن جعلی خواندن گزارش نیویورک تایمز این موضوع را انکار کرده بود. گاردین نوشته که بر اساس گزارش‌های ایالات متحده شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد از یک حساب بانکی که توسط استخبارات نظامی روسیه کنترل می شود به حسابی که با طالبان ارتباط دارد پول فرستاده شده است. با نوشته روزنامه شاید دارنده این حساب امور رساندن پول نقد به طالبان را پیش می برد. هنوز معلوم نیست که کدام جنگجویان وابسته به طالبان احتمالاً از روسیه پاداش دریافتند. و تازگی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که طالبان هنوز هم با شاخه القاعده در شبه‌قاره هند ارتباط دارند. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از پیوند طالبان و القاعده پرده برداشته بود، اما طالبان این گزارش ها را رد کردند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات دیگر از نگرانی ها در مورد گسترش شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن رئیس جمهور غنی بارها گفته که به سرپرستی در وزارتخانه ها پایان می دهد، اما اینک با گذشت حدود 4 ماه از مراسم تحلیف هنوز کابینه جدید تشکیل نشده. ارگ گفته که منتظر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی است که فهرست نامزد وزیران پیشنهادی را معرفی کند. مقیم نائب با فضل احمد معنوی از چهره های سیاسی نزدیک به آقای عبدالله تلفنی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که فهرست تکمیل شده است.
در معرفی کاندیدوزارا هیچ مشکل و ممانعت وجود نداره، لست تکمیل است. قرار به این بود که دو روز پیش لست شریک ساخته شوه، اما بنا به مصروفیت طرفین تصمیم داده نشده، احتمالاً شاید امروز یا فردا تصمیم داده شوه. لست تکمیل است، در راستا مشکلی نیست. هیئتی که از دو طرف مذاکره می‌کرد خواستن از جانب ارگ بنا به مشکلات کرونا و مریضی ها نتونسته بودن مجالساتی را که ضرور بود بگیرن.
شما گفتین که لست تهیه شده، ترتیب شده، مکمل شده. چی تعداد زنان در شریک است و چی تعداد مردا؟
اگر در این اواخر کدام تغییرات نیامده باشه که ما در جریان نباشم، آنچه که ما در جریان دادم در لسته که از جانب سپهدار شریک ساخته میشه در کابینه یک خانم است و سایرین آقایون است.
خب منویس تبصره هایی وجود داره. گفته میشه که برای 11 پست 200 نفر کاندید کرده خوده. شما پاسخ از این چی میگین؟
ما فکر میکنم یک تنگ است که از طرف ارگ بیرون شده، چنین چیزی وجود نداره. خوشبختانه که در تیم سپهدار هر یکی امو جایگاه خود و سهم خود و فرصت هایی که برایش وجود داره را درک میکنن، به خاطر که مسئله رخصتی پارلمان در پیش روی است و رای گیری وزرا مطرح است. به این دلیل احتمالاً که لیست شریک ساخته شده و بحثای سایر بخش ها مثل ادارات مستقل و نهاد های دیگر روز بحث ادامه پیدا کنه.
گفتگوی شنیدید با فضل احمد معنوی از چهره های سیاسی نزدیک و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی. او گفت که فهرست نامزد وزیران پیشنهادی از جانب سپهدار تکمیل شده و در آینده نزدیک بر ریاست جمهوری افغانستان سپرده خواهد شد. و امروز در برنامه سرود و سخن
سرود و سخن امروز ما با وجیه رستگار است. وعده ما 11:15 از رادیو آزادی.
بله، تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر هم در این مجله خبری صحبت جالب خواهید شنید در رنگ‌های زندگی. اما پیش از آن در موضوعات جهان، یک مقام سازمان صحی جهان از افزایش نگران کننده موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین و بخش‌هایی از ایالات متحده هشدار داده. برازیل از آسیب دیده ترین کشورهای جهان از ویروس کرونا است. جایر بولسونارو رئیس جمهور برازیل هم مبتلا شده. گزارش ژکفر احمدی با صدای بولسونارو شروع می شود.
مردی که بیماری کووید 19 را کم اهمیت و سرماخوردگی کوچک دانسته بود. جایر بولسونارو رئیس جمهور برازیل سه‌شنبه در حالی که تب داشت در یک گفتگوی تلویزیونی تایید کرد که به این بیماری مبتلا شده. مثبت بود. روز یکشنبه با یک احساس ناراحتی آغاز شد و در جریان روز دوشنبه بدتر شد. با کسالت، خستگی، کم درد مفصل و تب 38 درجه. بولسونارو به گونه مکرر بدون پوشیدن ماسک در محضر عام ظاهر شده و علیه رعایت اصول فاصله جسمی سخن گفته است. برازیل یکی از کشورهای آمریکای لاتین مشمول آسیب دیده ترین کشورهای جهان در نتیجه همگیری ویروس کرونا است. 1,600,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 65,000 نفر جان دادند. کاری سایتینی رئیس منطقه‌ای سازمان صحی جهان از افزایش نگران کننده موارد مثبت این ویروس در آمریکای لاتین و بخشای از ایالات متحده هشدار داده. او دیروز در یک نشست از راه دور گفت باید تمامی انرژی برای مهار این ویروس به خرج داده شود. با گفته تینی نیمی از 5,900,000 موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا در آمریکای لاتین یا منطقه کارابین است. او گفت بخشی از ایالات متحده نیز گواه افزایش موارد تازه این ویروس هستند. مقام‌ها در چندین ایالت به شمول کالیفرنیا، تکساس و فلوریدا مجبور شدند تا روند بازگشایی کسب و کار را به حالت تعلیق آورند یا کاملا متوقف سازند. بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شده. بر بنیاد آمار رسمی تا کنون شمار مبتلایان در این کشور بیش از 2,900,000 تن و جان باختگان اضافه از 130,000 تن است.
فشرده تازه ترین خبرها، قرار است کابل فردا میزبان نشست از راه دور در مورد تقویت اجماع بین المللی در مورد صلح باشد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مایک پامپیو وزیر خارجه آن کشور را فردا 9 جولای فرا خوانده. بر اساس گزارش‌ها قرار است از پامپیو پرسیده شود که دارای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و گزارش‌هایی که روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان و جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود چگونه واکنش نشان داده. ایالات متحده به گونه رسمی سازمان ملل متحد را در جریان گذاشته که از سازمان سیاه جهان برون می شود و الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا از وضع دوباره محدودیت ها به منظور پیشگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. این خبرها بیشتر از اینا در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
در احمد مباشر هستم، دانشجوی دانشگاه کابل. از امروز هستم.
اول از ولایت نیمروز قصه کنین، بگوین که در اونجا چطور است، مخصوصا حال فصل تابستان است، پیداوار نیمروز چی است؟
نیمروز برام افغانستان کوچک مشهور است. قبلا برام گودام آسیا مشهور بود نیمروز، ولی متاسفانه امروز چون از اثر کمابی اونجا در آنجا مردم نمیتونه که کشت و زراعت کنه، یا کشت و زراعت میکنه کشت و زراعتشون کم حاصلات میده. همچنان در اونجا اگر آب باشه حاصلات خند